بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين. خب تا اینجا از ما ذکرنا تقریبا تا حالا اینجور ظاهر شد که در مواردی که شخصی سبب بشود که دیگری در حرام واقع بشه تسبیب باشه، لا اشکال داره که این تسبیب حرام است و بدون تردید این دوره دیگه گفتن لا اشکال داره مستم، خیلی هم به اعانت و اینا ما کار نداریم، اما ادله‌ای که از کمی که دلالت میکنه بر این که محرمات الهی بالاخره حرامند و اینها همو کافیست در این که حرمت تسبیب هم از همون ادله استفاده میشه، که یعنی قبلن هم در فرمایش دار خویی این مطلب رو خوندیم از کم بگوی شما، یا اونجاهایی که فرض کنی ایجاد دایی و انگیزه کنه بر یه کار حرام، اونجا به دلیل مسلم اینا حرامه و از کم اجازه بفرمایید اون کلام ایشون رو که قبلا خونده بودیم بیاریم. مثلا حالا فرض کنید مثالی که در اونجا زدن، کسی فرض کنید خمر رو جلو شخصی میگذاره به عنوان آب با توجه و اونم میخوره توجه نداره، این یک صورت که اینجا خب گفتن لا اشکال، هیچ کس هم قالب به حلیت نشده در اینجا دیگه، چون همون عدلهی که میگه خم حرامه از همون عدله استفاده میشه که خم خوردن خم مبغوزه، شما اگر ما سبب میشیم که کسی خمر بخوره، ما سبب شدیم که او خم بخوره، او تقصیر نداره، اما تقصیر بیادن ماهی، از خود همون عدله حرمت شرب خم با اهمیتی که داره دیگه استفاده میشه این مطلب. تقدیم بله؟ نه شارب علم نداره، شارب که معذوره، نه شارب که معذوره، خبر نداره، این شخصی که این بیخبر را مغرور کرده و او را به او خمر خورنده در حقیقت، میگه از ادله تحریم خم در آخر استفاده میشه، این مقدارش که نمیشه انسان نه اشاره گفته خودت خمر نخور، خب ما که خمر نخوردیم، ما خب شما سبب شده که دیگری خمر بخوره، این میگن از همون ادله دیگه رو ملاکات و تناسب و موضوع و امثال اینا این معنا استفاده میشه که این مبغوض پیش اشاره که کسی را مغرور کند به شرب خم، یعنی جلو وانمود کنه که این آب رو بخوره این مسلم، کما این که حالا شما در این مورد شک دارید، در این مورد به خصوصه اشکالی دارین؟
یعنی به شما نظر میرسه که در درده اولیه تسبیب را بگیره، چرا
تسبیب را بکنه؟
یا باید اعانه
بلاخره بگیرید، این دیگه این جره وقتی که وقتی شعر خم را مبغوض میکنه میگه حق ندارید شرب خم بکنید فلان، از این استفاده نمیشه که حق هم نداریم که کسی دیگر را به اصطلاح وادار کنیم لجهلن به شرب خم، در حقیقت یک نوع واداریه دیگه. خب شما اگه شما همین حکم عقل که میگیم یعنی به این معنا که عقل استفاده میکنه از ادله حرمت این معنا را، از ادله حرمت خم که خم مبغوض فلانه، حالا میگه من نخوردم ولی من باعث شدم که اون بخوره، با این سبب شده دیگه استفاده میشن، این حکم عقل کمک میکنه مخصوصا رو ملاکات و اینا اگر بخوام وارد بشیم که خود روشنه، البته ممکنه رو مسلک اشاعره و اینا که اونو قالب و حسن و قبول نیست نه حرفا چی داره بگن، ولی روی استظهاری که میشه از عدل بر اساس مسلک عدلیه و امثال اینا که ملاکات و احکامی حرفا رو توجه میکنن این یعنی طبعا ظهور داره، ظهور عرفی داره، در این که اگر شارع فرمود خمر حرام است با اون تأکیداتی که شده ازش استفاده میشه. حالا باید اختصاص به خمرم نداره، محرمات دیگر انسان جوری وانمود کنه که یه حلاله و اون مغرور کنه، تقریر جاهل و این از کامیون شما استفاده میشه. یک جهت، جهت دومی که باز لا اشکال اینه که اکراه کنه او را. این دو مورد را در کلمات مرمع و خویی به عنوان اصل مسلم و اصال مسلم گفتن که در اینجا قاله به هلیت نیست که حلاله، کسی که اکراه غیر به حرام، اینم در حکم از همون دلیل حرمت استفاده میشه که پیش اشاره مبغوضه که انسان وادار کنه کسی رو، ناچار کنه او رو که حرام بخوره. خب الا به خاطر الا یک جهات ثانوی اگر آمد و اضطراری بود و نمیدونم چی، و مثلا کسی فرض کنیم که باب تزاهمی باشه که هم دایر باشه بین این که من این شخص را اکراه کنم به شرب خمر یا خودم کشته بشم مثلا. خب از این طرف حفظ نفس واجبه و از طرفی اکراه حرامه، اینجا داخل میشه در بحث تزاهم. خب اونجا رجوع به اهم و مهم میشه، مثلا فرضاً یک ظالمی کسی رو وادار میکنه به اینکه یا باید فلانی رو وادار کنی به شرب خمر اکراهش کنی یا الان گردنت میزنم. خب اینجا ممکنه گفته بشه اشکال نداره برو وادار کنی به شرب خمر تا خودمونه از این مهلکه نجات بدیم، بالاخره حفظ نفس دیگه. کما اینکه خود انسان اگر به خاطر حفظ نفسش مجبور به شرب خمر شد مسلم اشکال نداره، کسی گفتن یا یه خمر رو بخور یا الان میکشیم با شمشیر. خب میگن دیگه اضطرار، عدله اضطرار اینجور مسلم شامل میشه، ما من شیء حرمه الله الا وقد احل له الناس، اضطرار دیگه. کما اینکه خود شخص اگر مستر شد از که حلال میشه، که اگر این اکراهش هم محل اضطرار شد، یعنی مرا مجبور کردن که باید فلانی را اکراه کنی، خب ما اکراه میکنیم بلا اشکال نداره. و علی حال این دو مورد ظاهرا در کلمات مستثنا شده، خیال نمیکنم کسی هم قائل بشه به هلیت و تشکیک کنه و تردید کنه. حالا ممکنه در وجهش یک صحبت هایی شده باشه، مثلا آیا ارباب اعانت، خب اون کسانی که عدله اعانت رو اینجا مثلا میگن ما دلیلی بر حرمت اعانت نداریم، ممکنه اینجا بگن خب نه اعانت خودش موضوعیت نداره، اونا از این راه وارد نمیشن، از اونا میگن توسعه همون دلیل حرمت اصلی، از همون دلیل حرمت اصلی ما اینا رو استفاده میکنیم به یک متفهم عرفی که این پیش اشاره مبغوضه، که ما اینکه خوردن من مبغوض است، وادار کردن شخصی هم به این مبغوض پیش اشاره مبغوضه، بعید نیست که اینجور مبغوضیت استفاده بشه. لذا در این حال مسئله در این مورد دارن اختلافی هم نباشه، یعنی محل اشکال نیست. خب این دو مورد را که بعضی که استثنا میشه، موارد دیگری که از این قبیل نباشد، مثل همین مثال هایی که در باب بیعل عنب و نمیدونم لمن یعلم انه یعمله خمرا و این مثال ها، اینجوری خود این الان یک کار حرام نمی کنه ولی این شی را در اختیار او میگذاره، او به اختیار خودش ممکنه یک کار را در حرام مصرف کنه. من که ضامن او نیستم، که منم مجبورش که نکردم، درسته در حال سببم نشدم، تسبیبی هم نیست در اینجا که مثلا او جاهل باشد و مثل اون مثالی که از کنم که خمر را پیش مهمان حاضر کنه به عنوان آب، اینجور جهتی هم نیست. نه این رو از کنم که میدانیم ما انگور را در اختیار رو میگذاریم، از ما میخره به اختیار خودش و بعد میره به اختیار خودش هم به اصطلاح خم درست بکنه. اینجاها دیگه البته از کدم بعضی از بزرگان مثل مرحوم امام و اینا اینجور هم خواستن ملحق کنن به اون صورت های اولی، حتی آقای نایینی هم از اون، خب اونجا خیلی روشن نیست علای حال، یعنی حالا شوخیه که ما عقل من کمی عقل کامل شاید اونجا از این معنی رو افاده کنه، بون کنه آقای نایینی و مرحوم امام و اینا. اما خب خیلی روشن نیست، مثل مرحوم آقوی و اینا از کنم که تردید دارن در اینجا که بخوام ما اون به اون عدل اثبات کنیم.
بله ما بیشتر از اون معذورش کمتره.
بله ما نفهمیدن آره. اینو دست شوخیه بیان. خب علی ای حال پس در این موردی که به اول انب ممن یعلم و انهو یعملهو خمرا از کردیم که روایات شم خوندیم، روایات متعددی در اینجا هست و اشاره داره که اون مسئولیتش به عهده خود اون شخصه. و فقط در اینجا یک نکته حالا بود که اگر فرض کنین منحصر باشه این حرام به این شخص، یعنی جوری باشه که اگر من یه انگور را به اون نفروشم دیگه خمری ساخته نمیشه، اینجا آیا باز مرخصیم که ما این خمر این انگور را به اون بفروشیم؟ اینش به نظر بنده اگه ما داریم محل اشکاله دیگه. اینجا رو که خب مثل مرحوم امامنا که حتما معلومه که اجازه نمیدن، شاید مثل مرحوم آخوینا هم اجازه ندن این مطلب، چون این بهش تصریحی نشده در کلمات که در این موارد چی. ولی اگر به اطلاق کلامشون عرض کنیم بگیم حالا اگر دلیل نداشته باشیم بریم که اعانت، خب این هم نوع اعانتی، اعانت هم که حرام نیست دیگه، مثلا بگن اینجا هم اشکال نداره. ولی یک مداری هنچی محل تأمل هست که آیا خب حالا بله اونجا آخر اونجا دیگه از ادله از مجموع ادله استفاده میشه. بابا توصیف حرام داریم ایجاد از که مرتب میکنیم در کارو ای بخوری کار خوبیه توی کنم. بابا نهی از منکر که واجبه، آقا نهی از منکر که واجبه، امر به منکر که دیگه مثلا خب همین دیگه ایجاد مرقب در و تشویق تشویقش کنه بیان کارو بکن. مذاق شاره نیست نیست شما چون آقای سعدی حفظه الله دیگه دهش کنم. خب علایه ها حالا اینا تقریبا محصل مطالب بود که گفته شد و عرضم شد که در بعضی موارد مسلم منصوصه، مثل بیع الخشب لمن یعمله سنمن او سلیبن و امثال اینا، اینا دلیل خاص داره، دلیلی هم برخلافش نداریم که مجوز باشه، این اشکالی نداره. و اگه بگین خب چی میگم مثلا فرق است بین خمر و بله فرق بین خمر و بین صلیب و سنم مثلا فرقه، اونجا صحبت شرک و نمیدونم این حرف هست، اما در خمر که نه شرک نیست، حرام هم هست، حد هم داری جاری میشه. اما علی حال معلومه که حساسیت شارع در مسئله شرک و بت‌پرستی و نمیدونم صلیب و سنم خب بیشتره تا دین از ادله معنا استفاده میشه، لذا روایت خاصی در اونجا وارد شده به اون روایت عکس میکنیم و اشکالی هم نداره. اینا همه دیگه محصل مطالب بود که قبلا صحبت شد. بعد یک مسئله ای را مرحوم آقای خویی که مطرح کردن رو هست در مکاسب محرم شیخ هم هست، اعانت و ظالمین، اعانه ظلم. در اعانه ظلم اینه چون بحث اعانت مطرح شد از خمزون شما، این که حالا بحث در حرمت اعانت بر اسم بود، اگر اون اسم ظلم باشه یعنی اعانه بر ظلم باشد، این را آقایون تقریبا پذیرفتن دیگه، آقایون مرموم آخوی هم اینجا اشکالی ندارن و میگن روایات در اینجا متوفر در این مطلبه. از کنم که در این صفحه 649 این مصباح الفقاهه به مناسبت فرمایش شیخ که شیخ انصاری الثانیه و الاشرون معونت الظالمین فی ظلمهم حرامان بالعدلت الاربعه و هم من الكبائر، خب معونت الظالمین فی ظلمهم فالظاهر انها غیر جائزتن بلا خلاف بین المسلمین قاطبتن بل بین عقلاء العالم بل التزم جمع کثیر من الخاصت بل عامه به حرمت الاعانت علا مطلق الحرام و حرمت مقدماته، که حالا این که بحث قبلی بود که جمع کثیری قاشدن که اعانت بر مطلق حرام حرامه، خب اون که بحثش شد. اما در ظلم ادعای لا خلاف بین المسلمین شده و یدل علی حرمت العقل و الاجماع المستند الی الوجوه المذکوره فی المسئله و قوله تعالی لات ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار فإن الركون المحرم هو الميل إليهم، اصلا ركون و مائل شدن به اونها جایز نیست. فیدل و علا حرمت اعانتهم به طریق الاولویه، مثلا اگر حالا ركون را به معنی میل معنا کنیم میگن به طریق اولا دالت میکنه بر اینکه اعانتشون حرامه، یا اگر بگیم مراد از ركون محرم یعنی اینکه داخل بشیم در ظلمشون، یه خودمون وارد کنیم در اون ظلم. خب الان این حال این تقریبا مسئله است که اینجا مطرح کردن. بعد اشاره میکنم به این که اگر بخوان به لا تعاون و علل اثم و العدوان به اون آیه مبارکه تمسک کنید که اون حرفش قبلا گفته شد، که حالا شون اشکار کردن که تعاون با اعانت فرق میکنه، تعاون حرامه، اما دلیلی بر ما داریم در اعانت بحث میکنیم که قبلا صحبت شد. از کنم که و عمده پس یکی تقریبا اجماعی است که در مسئله ادعا شده، اجماع المسلمین قاطبتن و روایات مستفیضه روایات و تدل و علی حرمت معونت الظالمین ایدن الروایات المستفیده بل المتواتره. این کلامی است که مرحوم آیت الله دندان در تقریرات مرحوم آخویی گفته شده. حالا این روایات را حالا یک موردش عرض کنیم در جلد بله جلد 17 وسائل، جلد 17 وسائل هست صفحه 185 ابواب ما یکتسب به، 177 نظر میخوام 177 چه آقا؟ چی؟ این وسائل ما که صفحه 177 باب 42 باب تحریم معونت الظالمین ولو به مدت قلم و طلب ما فی ایدیهم من الظلم، همین دیگه باب 42 صفحه 177 از کنم جلد 17 وسائل. خب اینجا روایاتی هست، حالا ببینیم که روایت اول روایت محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی یک سند و عن علی بن ابراهیم محمد در کافی شریف دو تا سند دارن تا یعنی صدر سند متعدده، یکی محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی، یکی باز علی ابن ابراهیم که عن ابی، که او محمد ابن عیسی و ابی و پدر علی ابن ابراهیم که عمران هاشم باشه هر دو روایت میکنن عن الحسن ابن محبوب که ایشون هم ثقه است، عن مالک ابن عطیه که ظاهرن ایشون هم ثقه باشن، مالک ابن عطیه حالا که در ذهنم از سابق هست از کنم بذار شما بله عن مالک ابن عطیه، حالا اینه بعد بعد مالش نگاه کنین، اون من چه حالی می‌داره این چیز تردید، ولی به نظرم که توصیق شد علی حال. اگر چیزی در دست هست مالک ابن عطیه ایشون نام بکنه که از ابی حمزه، که دارن ابی حمزه استمالی باشن، فقط مالک رو بعد اگر از این رجالی تو دستگاهاتون هست نگاه کنیم، ما دستگاه نداریم. از کنیم که ان علی ابن الحسین سلام الله علیهما فی حدیث قال و ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین، ایاکم و صحبت العاصین و معونت الظالمین، پرهیز کنید از مصاحبت با معصیت کارها و از کمک به ظالم ها، معونت الظالم. یا روایت بعدی، البته روایت بعدی توش محمد ابن سنانه که خب این داری محل اشکال و بلاوا مالک نعتیه، خیلی خوب، بسیار روایت بعدی، روایت باز و عنهو، یعنی باز محمد ابن یعقوب نقل کرده از محمد ابن یحیی که ایشون نقل کرده از احمد ابن محمد که دانن احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، که ان محمد ابن سنان ان طلحه ابن زید، طلحه خوبه ولو عامیه، و بعد محمد ابن سنان شیخ مداری قبلا هم صحبت های شد، محل اشکال و خلاف و بعضی توصیح کردن بعضی تضعیف کردن، و مداری یادم میاد روایتم به رفاق هست که اون فواید فواید بحر العلوم که شون سه جلد هست دیگه، فواید فواید رجالیه مرحوم سید بحر العلوم، یکی محمد بن سنان رو ایشون خیلی مفصل بحث کردن، بعد بالاخره گفتم بعد از این حرفا خلاصه شک کردیم و فلان، و نقل میکنن از بعضی از اهل معرفت یا حالا تعبیری که ایشون به آیه از به قرآن تفعل زدن، یک آیه راجع به محمد بن سنان آمده که خیلی آیه خوبی و از صفات مخلصین و مؤمنین و یه حرف هست، که وقتا آقایون ما از این کارا هم میکنن یه تمثیل کنن از بس شک کرده بودن دیگه ناچار شدن متوسل شدن به قرآن، چون علیه ها بله علیه حالی محمد بن سنان خلاصه شخصیت خاص خودش داره، بعضی هایشون را خیلی تضعیف کردن و فلان، بعضی دیگه از اون طرف باز علیه حالی. حالا خودتون باید در محمد بن سنان یک بحثی بکنین خوبه، در رجال مراجعه کنین. از کنم منظر شما ان محمد بن سنان ان طلحه بن زید، که ایشون ظاهران خوبه ولو گفته شده عامیه ولی توصیق شده، که ان ابی عبدالله علیه السلام قال العامل بالظلم والمعین له والراضی به شرکاءن ثلاثتهم، سه نفر با هم شریکن، یکی عامل بالظلم، یکی معین اون عامل، یکی هم راضی بالظلم، اینا شریکن در سلام الله علیه.